بحث امروز ما بحث مارکس و مارکسیسم هست. بله، همون با مارکس و مارکسیسم شروع میکنیم. انشاءالله مکتب هایی رو که ما بررسی خواهیم کرد به ترتیب مارکسیسم هست، لیبرالیسم، رئالیسم، فاشیسم، شوونیسم و نیهیلیسم. شوونیسم، بله، مارکسیسم، لیبرالیسم، رئالیسم، فاشیسم، شوونیسم و نیهیلیسم. در مورد مارکس و مارکسیسم چند نکته رو ابتدا باید عرض بکنم. اول اینکه مارکسیسم یک تئوری پیچیده و چند بعدی هست که اگر همه این ابعادش رو با هم و با دقت نسنجیم و مورد توجه قرار ندیم، درک درستی ازش نخواهیم داشت. دوم اینکه شناخت مارکسیسم با مطالعه عمیق کتب مارکس به علت تنوع و انبوه بودن نوشتجاتش کار مشکلی است. سوم این که برای شناخت مارکسیسم مفاهیمی وجود داره که ابتدا باید این مفاهیم رو ما بشناسیم و درک کنیم. در این کلاس ما بحث فلسفی مارکسیسم رو نخواهیم داشت، بلکه ما تکیمون عمدتاً روی مسائل سیاسی فلسفه مارکس خواهد بود. ابتدا ببینیم مارکس کی بود. کارل مارکس کارل مارکس در 1818 در آلمان به دنیا آمد و تا 1883 میزیست. در یک خانواده یهودی هم به دنیا آمد. 1883 هرچی فتنه هست از این سر یهودی هست. در دانشگاه های بون و برلین تحصیل کرده و دکترای خودش رو در فلسفه در 1841 با استفاده از نظریات هگل میگیر. مارکس شاگرد هگل بود.
شاید آن
بله. در سالهای 1842 و 43 روزنامه ای رو منتشر میکنه که دارای تمایلات رادیکالی بوده. در سال 1844 به فرانسه میره و خودش رو یک کمونیست میخونه و رهبری گروهی رادیکال رو بر عهده میگیره و از این زمانی که با فردریک انگلس، اسمش من روی تخته نوشتم، فردریک انگلس آشنا میشه و تا پایان عمر با هم همکاری سیاسی فلسفی داشتن. مارکس مقالات و کتابهای متعددی نوشته که به روایتی هنوز همه اونها منتشر نشد. از جمله کتاب‌های مارکس که معروفیت داره، یکی منیفست کمونیست، منیفست کمونیست، و دیگری کتاب معروف سرمایه که در 1860 نیست. مارکس به علت فعالیت‌های کمونیستی به 1860 به انگلیس تبعید میشه و مدت 20 سال پایان عمرشو در انگلیس میگذره. عرض کنم اصولا کلمه کمونیست رو حالا من معنی میکنم براتون، اجازه بدید من بعد مطلبم رو تموم بکنم. کتاب های دیگری که نوشته که منازعات طبقاتی در فرانسه است، جنگ داخلی فرانسه و کمون پاریس. اصولا کلمه کمون یا کامیون به معنای اجتماع هست. اون کلمه اشتراکی که در عربی به کار برده میشه و کامونیست که آقای مارکس خودش رو خطاب میکنه در مقابل کلمه اندیویدوالیست، اندیویدوالیست قبلا گفتیم یعنی فردگرا، بنویسم بله. البته در اون زمان هنوز به این معنا خودشو یعنی تئوریش رو ارائه نکرده بود، ولی تمایلات خودش رو، تمایلات اشتراکی و جمعی خودش رو با اصطلاح کمونیست نشون میداد. بله. بله. و اون هم اولین کمون رو در پاریس، از کلمش هم از کمون پاریس که در زمان انقلاب کبیر فرانسه به وجود اومده بود، بدهی بودن که زندگی با هم داشتن و مشترکاً زندگی میکردن، هرچی بود با هم مصرف میکردن، معروف بود به کمون پاریس. این کلمه رو گرفت که حتی کتابی هم راجع به کمون پاریس نوشته در زمان انقلاب کبیر فرانسه. من متاسفانه کتابی به زبان فارسی که این تئوری رو ارائه داده باشه دقیقاً در دسترسم نبود و کتابایی که دارم همش به زبان انگلیسی هست. البته سعی میکنم یک چیزی رو هم تایید بکنم که به صورت پولیکوپی در اختیارتون قرار بگیره، ولی این کتاب سری خداوندان اندیشه سیاسی به مارکس که میرسه دیگه متوقف شده چاپش، و در حالی که مارکس هم نقش بسیار مهمی داشت در اندیشه های سیاسی. مزالک سعی میکنم که با استفاده از همین کتاب ها اون نکات اصلی تز مارکسیسم رو بیان بکنم. عرض کنم نخیر، ایشون برای اطلاعشون که مرهد بود اصولا، اگر یهودی میخواست بمونه که تئوریش مخالف تئوریش بود. به روایتی علت تنفر یا نگرانی این شخص از مذهب مسئله ازدواج اون بود. میخواست با یک خانواده مسیحی ازدواج بکنه و خانواده سخت مخالفت کردن و اجازه ندادن که ازدواج بکنه، و این موضوع روی روحیه مارکس خیلی اثر گذاشته. میدونید یهودی ها جز با خود یهودی با کسی دیگه مطلقا اجازه ازدواج نمیدن. بله بله در خاطر من عرض کردم که یک سری مفاهیم هست که این مفاهیم رو در مارکسیزم شما باید بتونید. این مفاهیم عبارتند از یکی ماتریالیسم دیالکتیک. من ابتدا این مفاهیم رو تعریف میکنم براتون. اگر یادتون باشه هگل دیالکتیکی داشت که بر پایه سه اصل بنا نهاده شده بود که عبارت بودن از تز، آنتیتز و سنتز. ولی از نظر مارکس مبدأ و ریشه همه این دیالکتیکش متافیزیک بود. هگل، مارکس همین دیالکتیک رو بر مبنای ماتریالیستی قرار داد، بر مبنای ماده، و منکر هر چیزی به عنوان متافیزیک شد. دومین مفهومی که مورد استفاده مارکس قرار گرفته ماتریالیسم تاریخیه. در حال این هم منکر هر دوتا شد، یعنی به طور کلی هر چیز ناشناخته عنوان ماورای طبیعی، اهم از اون مسائلی که مربوط به وحدانیت خدا و توحیدی بشه و یا مسائل دیگری که به عنوان که ناشناخته هست برای ما، بله کلن منکر این مسائل شد. هر چه هست در خود ماده هست، بله موجودات غیر مادی رو کلن منکر شد. حتی میدونید که روح رو هم به اون مفهوم که چیزی جدای از ماده و جسم هست منکر شد. و اون هم همینطور، بر اونم منکر شد، کلن منکر شد. البته من اینجا وارد بحث فلسفیش نمیشم و در تخصصم هم نیست، ولی میدونم که منکر اونها هم شد. اون از ماده شروع کرد که همه چیز از ماده هست و سیر تکاملی رو از خود ماده گرفت. چرا که نه؟ نمیدونم، حال این در حوزه تخصص من نیست. ماتریالیسم تاریخی مارکس بر مبنای سیر تکاملی و جبری تاریخ است. بدین معنا که اساس تکامل جامعه بشری بر پایه یک سری حرکت‌های اجتناب ناپذیر و مراحل معینی در تاریخ بشری است که جبران تحقق پیدا میکنه و گریز ناپذیر و هیچ دستی از بالا بر این حرکت دخالتی نداره، بلکه قانونمندی ماتریالیسم و تکامل اون ضرورت این حرکت رو به وجود میاره. مفهوم دیگری که مورد استفاده قرار میگیره در مارکسیسم زیربنا و روبناست. از نظر مارکس اساس جامعه بشری بر دو پایه قرار گرفته که یکی زیربناست و اون هم مربوط به روابط تولید و اقتصادی جامعه است و دیگری زیربنا روبناست که ملهم و منشعب از زیربناست و اون تشکیل دهنده روابط اجتماعی است که عبارت است از دولت، مذهب، هنر، ادبیات و مسائل از این قبیل. با این ترتیب که زیربنای همه روابط اجتماعی اقتصاده و بقیه روبناست که مربوط هست به زیربنا. مفهوم دیگری که مورد استفاده قرار گرفته و خودش به صورت مستقل یک تئوری هست به نام تئوری ارزش اضافی تولید، بدین معنا که بهای واقعی هر کالایی مساوی تلاش و زحمتی است که کارگر متحمل میشه ولی بهای یا قیمت بازار اون کالا به مراتب بیش از اون دستمزدی است که تولید کننده اصلی دریافت میکنه. و ما به تفاوت اون ارزش اضافی است که صاحبان سرمایه و قدرت به ناحق و بدون تقبل زحمت دریافت کنند. و این اساس استثمار یک جامعه است، به طوری که طبقه صاحب سرمایه سعی می کند که با فشار آوردن به دستمزد کارگران سود خودش رو افزایش بده و در اینجا به مفهوم دیگری برخورد میکنیم به نام جنگ و منازعات طبقاتی. بله، جنگ و منازعات طبقاتی. در هر جامعه‌ای دو طبقه وجود داره، طبقه استثمارگر و استثمار شده و تحولات تاریخی بشر چیزی جز همین تاریخ جنگ طبقاتی نیست. پس مفاهیمش هم متوجه شدید که مفاهیمی که مارکس به کار میبره در فلسفه سیاسیش چه مسائلی هستش. من اجازه میخوام که قبل از اینکه شما بنویسید، چون وقتی که نوشته میشه شاید اونطور که باید توجه نمیشه، من با استفاده از تخت اصولا تئوری مارکس رو ترسیم بکنم و بیان بکنم و بعد شما میگم مینویسید. حال خواستید مثلا یاد داشته یه جزئی هم برداریش کنم. ما این مسئله رو گفتیم که اساس تئوری مارکس بر تضاده. پس یادمون باشه که هر جا میخواهیم از مارکسیسم صحبت بکنیم، اصل تضاد مهمترین اصل برای تحولات. پس گوشه اصل تضاد رو داشته باشه. اون معتقد بدون این اصل تضاد پیشرفت و تکامل وجود نداره. وقتی که میخواد بررسی بکنه میگه که منازعات طبقاتی هست که این تحولات رو وجود میاره، یک سیری ترسیم میکنه از گذشته بشر. میگه بشر در یک دوره زندگی سوسیالیستی و یا اشتراکی میزیسته. اون دوره دوره شکار. در دوره شکار انسان‌ها زندگی آزاد و مستقلی داشتند و هر چه هم داشتند با هم می‌خوردند. چرا؟ چرا در دوره شکار استثمار وجود نداشت؟ برای اینکه هر کسی که برای تأمین نیاز خودش از حیوانات شکار می‌کرده، از درختان خودروی جنگل بهره می‌برده و هر چم زیاد می آورده دیگران مصرف می کرد. ضرورتی بر استثمار وجود نداشت. چرا؟ برای اینکه مالکیت وجود نداشت. به علت عدم وجود مالکیت در این دوره شما نمی تونستید مثلا حیوانات وحشی که توی جنگل ها هستن اینا رو مالکیتشون رو به خودتون اختصاص بدید. پس این دوره دوره سوسیالیسم بود. حکومت هم ضرورتی نداشت. بله. آقای مارکس مدت 20 سال در موزه های مردم شناسی لندن کار کرد و روی موزه های مردم شناسی من دیدم در لندن. از آثار بسیار قدیم، فسیل ها و سنگ هایی که مربوط به گذشته بوده وجود داره. و نشون میده که هر یک از این سنگ‌ها یا از این آثار مربوط به چه دوره از تاریخه. و اولین دوره شناخته شده ای هست دوره شکار. این یه چیز واضحه. و با مطالعه اون آثار مردم شناسی در موزه ها به این استنباطات رسید. آقای مارکس میگه که زمانی استثمار شروع شد که دوره کشاورزی شروع شد. در دوره کشاورزی انسان‌ها برای کشت و زرع احتیاج به زمین داشتند.
مسئله مالکیت مطرح شد. هر کسی سعی میکرد زمین‌های مخصوص به خودش تأمین بکنیم و چون زمین‌های مرغوب هم که قابلیت کش داشت محدود بود، انسان‌ها برای به دست آوردن این زمین‌ها با هم به جنگ و نزاع می‌پرداختند. از طرف دیگه روی زمین‌های کشاورزی هم می‌بایست عده‌ای کار بکنن. برای پرورش حیوانات وحشی که احتیاجی نبود کسی کار بکنه، ولی زمین وقتی که میخواد کشت و زرع بشه، برای کشت و زرع نیاز هست به این که انسانهایی استثمار بشن و در اینجاست که مسئله سرواج و بردگی هم شروع میشه. یعنی انسانها به مرحله میرسن که همدیگر رو به صورت برده و اسیر و در بیارن، تحت سلطه و نفوذ خودشون در بیارن و استثمار بکنن. که البته این دوره کشاورزی به تدریج تکامل پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و به دوره فئودالیسم میرسه. پس ما استثمار طبقاتی رو از این دوره در روابط بشر مشاهده می‌کنیم. عده‌ای به نام مالک و مملوک، سرمایه خان و رعیت، ارباب و رعیت، فئودال، برده و سرباج، یک طبقه استثمارگر و یک طبقه استثمار شده. سرواج با بردی یه مقدار فرق داره. سرواج با مربوط به زمین هست، برد آزاد از زمین هستش. یعنی این که سرواج رو باز بله رعیت وابسته به زمین هستش، ضمن این که با زمین خرید فروش میشه. یعنی این که شما وقتی که یه ملکی رو دارید، این ملک به اضافه یه عده‌ای که روم زمین کار میکنن و اونام حق رفتن به جای دیگری ندارن. بله. البته این ایراد بزرگی است که به آقای مارکس وارد اومده. اون چی میگه؟ میگه که تز در وجود خودش تضاد خودش رو داره. یادتون هست فلسفه هگل این بود که این خود جامعه سوسیالیسم، درسته که جامعه اشتراکی به صورت جامعه وحدت بوده، ولی در حقیقت بذره تضاد خودش رو در خودش داشته و این بعض بود کم کم به صورت آنتیتز در اومد. یعنی وقتی که جنگل وجود داشته و رویش بذر و نهار و میوه هست، نشون میداده که به بشر که میشه شما هم کشاورزی بکنید، شما خودتون هم بکارید این زمین رو. اینطور نبوده که ما یک دفعه خلق شده باشه کشاورزی، بلکه از رویش طبیعی گیاهان انسان یاد میگیره که چه کار بکنه. البته حرف اینجا حرف مارکس خیلی قانع کننده نیست. من خودم حالا میرسیم آخر دفعه به همین مشکل برمیخوره. دوره سومی که آقای مارکس قائل هست دوره صنعت. دوره شکار، دوره کشاورزی و دوره صنعت. بله؟ ببینید این فئودالیسم جزء من این دوره ها رو دارم مشخص میکنم، شکل و خصیصه این دوره ها رو مطرح میکنم. این دوره صنعت میشه دوره سرمایه‌داری یا بورژوازی. مارکس معتقد هست که دوره فئودالیسم با توسعه صنعت و اختراع ماشین به دوره صنعت تبدیل میشه، بدین معنا که فئودال ها که در روستاها زندگی میکردن به شهرها کوچ میکنن، کشاورزانی که روی زمین استثمار میشدن از زمین ها فرار میکنند، از کشاورزی مهاجرت میکنند به شهرها به کارخونجات که انگیزه بیشتری داره برای درآمد کسب درآمد میان، و نتیجتا ما وارد یک دوره جدیدی میشیم که این دوره دوره صنعت و منازعه طبقاتی میان دو طبقه هست. در اون دوره منازعه طبقاتی میان صاحبان زمین و مالکین بود با کشاورزان، دوره کشاورزی. در این دوره منازعه طبقاتی میان سرمایه‌داران و صاحبان کارخانجات از یک طرف و کارگران از طرف دیگر است. آقای مارکس معتقد هستش که این دوره به رشد نهایی خودش که برسه، ما وارد یک دوره، یک مقطع معینی به نام دوره سوسیالیستی میشیم. مارکس معتقد در این مقطع انتهایی دوره صنعت انقلاب رخ میده، پرولتاریا که همون کارگران آگاه هستن انقلاب میکنن، مالکیت خصوصی را از بین میبرن، دولت رو که نماینده طبقه حاکم هست باج به دست میگیرن و یک دوره ای رو شروع میکنن که این دوره موقت و مقطعی است به نام دوره سوسیالیسم یا دیکتاتوری پرولتاریا. ولی معتقد است مارکس که این دوره کوتاه، چون تضادها از بین رفته، مالکیت خصوصی از بین رفته، بعد از این دوره موقت ما به دوره دیگری میرسیم به نام دوره کمونیستی. همه چیز بعد اونها رو ما به عنوان نیازهای افراد در اختیارشون گذاشته میشه، بلکل مالکیت خصوصی رو نفی میکنن در این دوره. بحثی که در اینجا میشه ابتدا اون ابزار تولید رو دیکتاتوری پرولتاریا در اختیار میگیره. ابزار تولید چی هستن؟ یعنی کارخانجات، زمینها و صنایع کشاورزی، اینها رو در اختیار میگیره. وقتی که در اختیار گرفت، در اختیار دولت که نماینده دیکتاتوری پرولتاریاست، دیگه چیزی به نام طبقه استثمارگر نیست. چرا؟ برای اینکه خود پرولتاریا که در زمین کار میکنه خودش هم دولته، در کارخونه کار میکنه، خود کشاورزی که روی زمین کار میکنه این کشاورز در دولت حضور داره یا نمایندگانش، نمیان تقسیم بکنن بین اینها. البته در تئوری ها داریم میگیم، ما در عمل خیلی چیزای دیگه اتفاق افتاد که بعد خواهیم رسید، بلکه این ابزار تولید هست که مایه همه فساد و استثمار طبقاتی است. با به دست گرفتن این ابزار تولید و از بین رفتن و از بین بردن مالکیت خصوصی، عامل نزاع طبقاتی از بین میره، به تدریج اونقدر فراوانی میشه که دیگه چیزی به عنوان استثمار وجود نداشته باشه. در اون جامعه هست مثل برمیگرده به دوره اول، دولت ماهیت خودش و موجودیت خودش از بین از دست میده. حالا میگیم که اصلا دولت رو چی تعریف میکنن. اونها میگن دولت و قوانین برای حفظ مالکیت خصوصی و حمایت از طبقه حاکمه که ابزار تولید رو در اختیار داره هست. دولت یک چیز الزامی و اجباری نیست، بلکه ضرورت جامعه هست و اون هم ضرورت طبقه حاکم استثمارگر هست که دولت رو وجود آورده. همینطوری در دوره شکار ما دولت نداشتیم، در دوره کشاورزی وقتی که مالکیت خصوصی به وجود آمد برای حفظ مالکیت خصوصی به قانون نیاز بود، به نیروی قهریه نیاز بود، به دولت و ارگانی که بتونیم مالکیت خصوصی رو تضمین بکنه. و این وضع ادامه داره تا برمیگردیم به اون دوره اشتراکی که هست. یعنی در حقیقت آقای مارکس بهشت بر این رو در همین دوره سوسیالیستی نوید میده. بله، از نظر مارکس البته عرض کردم این نقد وارد هست به آقای مارکس که در اینجا سکوت میکنه که آیا دیگه بعد چی میشه؟ آیا دوباره یک سیر تسلسلی مجددن شروع میشه؟ یعنی این که ما از دوره سوسیالیستی، دوره اشتراکی، باز دوباره یه دوره جدید زنجیری داریم مثل همون اول؟ چون ما بعد بازگشتیم به زندگی اول دیگه. در این دوره کمونیستی هیچی نمیگه. و آیا دنیا عقربه زمان میسته و یا اینکه روی خط مستقیم همینطور حرکت میکنه و ادامه پیدا میکنه؟ مارکس در اینجا به سکوت برگزار میکنه مثلا. چرا؟ یه اساس تکامل تضاده. خب اینجا دیگه تضادی وجود نداره. بحث با آقای مارکس ما بحثمون همینه. میگیم که اگر شما معتقد هستید که تنها اصل تکامل و پیشرفت تضاد هست، در اینجا چی میشه؟ اینجا که تضاد میگیره از بین میره. اگر تضاد از بین میره، آیا عقربه زمان میسته؟ آیا باز دوباره یک این تز از خودش آنتیتزی بعدن ایجاد میکنه و مجددن ما یک دوره جدیدی رو خواهیم داشت که به عناوین مختلف عامل تضاد وجود خواهد آمد؟ بله درست. نه خیر، جوابی ندارم. اون چی که میگی که بشر این دوره، دوره خوشبختی و سعادت و نهایتش که خواهد رسید. البته از لحاظ روابط اجتماعی فرق نمی کنه. از لحاظ روابط اجتماعی که حاکم هست و از بین رفت نبودن مالکیت خصوصی و فراونی بونقدر که دیگه نیازی به وجود دولت و استثمار نیست، زندگی زندگی اشتراکی است. حالا درسته که ممکن این مافوق تخصص باشه و مافوق اوتوماتیک باشه و اون یک حالت زندگی بدوی باشه. اون چی که هست اینه که روابط اجتماعی شبیه به هم است. درست. حد نهایش برم
منوشه حد نهایش برم
نه اون نمیگم چیزی. میگه اصولا اصل تکامل بشر بر تضاده.
یعنی معنیش اینه که وقتی که تضاد باشه تکامل هست، اما اگر تضاد نبود یه دوره بعدی هم نباشه، اشکالی یادش باید نمیگه.
بله.
وقتی که تضاد منتفی شد
دوره بعدی هم بود. خب حالا سوال اینه که این خودش مشخص نمی کنه. یعنی اینکه همه نسل‌ها از بین میرن، دنیا کنفیکون میشه. اون چی که هست اینه که روابط اجتماعی شبیه به هم هستش.
حالا آقای مارکس اینه که برای همیشه باید سیرت کاملی داشته باشه، به خاطر که تازی سیرت کاملی داره.
درست.
ممکن کمال در یه حد یه متوسط بشه، این اشتاگاه اشتاگاه نمیشه. این وقتی که رسی بیدوی کمونیستی اون یه حد نهایی
حد نهایش برم
من اون خیلی حد حد داره چون که تا زمانی که تضاد وجود دارد این
نه اون نمیگم چیزی بگه اصولا اصل تکامل بشر بر تضاده
یعنی معنیش اینه که وقتی که تضاد باشد تکامل هست اما اگر تضاد نبود دیگه دوره بعدی هم نباشه اشکالی برش باید نمیشه
بله
وقتی که تضاد منتفی شد دیگه دوره بعدی هم
بود خب حالا سوال اینه که این خودش مشخص نمی کنه یعنی اینکه همه نسل ها از بین میرن دنیا کنفیکون میشه
اصلا عوامل تضاد و منازعه برداشته میشه
اجازه بفرمایید من متوجه سوالتون نشدم. اون مسئله خوب من هر کسی به اندازه نیازش میتونه تأمین بکنه به دست بیاره. حالا میخواید من براتون میخونم این دوره رو بله ببینید این مسئله رو اون بنای استدلالش بر این قرار نمیده. اون معتقده که اصولا مسئله مالکیت هست که استثمار بوده، مالکیت خصوصی استثمار به وجود میاره و کمبودها در دوره سوسیالیسم دوره اشتراکی هم مالکیت خصوصی وجود نداره و هم فراوانی هست، یعنی به اندازه کافی وجود داره که هر کسی هر چی میخواد مصرف کنه و چون این دو عامل یکی عامل نفی یکی عامل اثبات وجود داره دیگه مسئله این نیستش که کسی بخواد مثلا از حق دیگری بخوره، اصلا حق دیگری وجود نداره. بله میگه خب میتونه بله نه من کتابی به نام دولت یهود ندیدم از مارکس نوشته باشه. یهودی بوده ولی به صراحه مذهب رو انکار کرده، مذهب رو به عنوان افیون ملت ها الان من دارم نوشته باش اینجا من هم عکس جناب آقای مارکس ریشه حزب الله داره بله و صراحتا اونجایی که بله کاستروی نه کاسترو ریشش درسته راجب مذهب خیلی سریع صحبت کرده که چه مفهومی رو داره، مگر این که بخوایم بگیم که نخیر اون باطنن یهودی بوده ولی در ظاهر چیز کرد اون رو. البته یک کتابی اخیرا منتشر شده که خیلی مبنای علمی نداره به نام اسم شما شنیدید اخیرا چاپ شده که نمیتوان انکار کرد، هرگز نباید انکار کرد جمله به این که یعنی میخواد بگی که مارکس و لنین و اینا همه رو همین سرمایه‌دارای امریکایی بود به وجود آوردن. راجع به مذهب مارکس این میگه، میگه انسان مذهب رو میسازد و خلق میکند، مذهب انسان رو نمیسازه، بشر رو نمیسازه. مذهب در حقیقت یک امر وجدانی بشری است و آگاهی از خود تا اونجا که اون نمیتواند اساس و پایه خودش رو بشناسه و یا اینکه اساس و پایه خودش رو گم کرده. وقتی که نمیتونه علت و ریشه خودش رو پیدا بکنه و اساس خودش رو پیدا بکنه به مذهب رجوع میره. بله. خب حالا من براتون میخونم، شما بنویسید چیزایی رو که از به اصطلاح چارچوبه کلی نظرات آقای مارکس. دوره میگن شعوبی شیوعی، من خب اون همون طوری که معنی میکنن شما معنی کنید، من این مفهوم اشتراکی رو به اون مفهوم فارسیش که بیان شد مطرح کنم.